بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تحلیل تحولات منطقه و انتخابات کشور، 11 بهمن ماه 1398، شیراز، آستان مقدس شاهچراغ علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو محضر شما. باعث افتخاره که در این حرم مقدس حضور دارم. تشکر میکنم از بزرگوارانی که بنده رو دعوت کردن به این مراسم. وقتی تماس گرفتن با ما و فرمودند چون این مراسمی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام هست، من با کمال میل پذیرفتم و حقیقتش رو بخواید من دعوت کننده اصلی رو ایشون میدونم. بنده ارادت بسیار ویژه و خاصی در بین امامزاده ها به آقا احمد ابن موسی دارم، تا جایی که شاید بعضن مثلا در استان کوکیلوی بوراحمد هم سخنرانی میخوان، من به شرط اونجا میرم که پرواز رو از شیراز بگیرن و من بتونم به پابوس حضرت شاه چراغ برسم. به شخص خودم عرض میکنم قبطه میخورم به حال شما شیرازی ها که همچین نعمتی در دسترس شماست و حقیقتا این رو در پیشگاه ایشون عرض میکنم صادقانه و با خلوص نیت، این که بنده خودم به شخصه در زندگی شخصی خودم و در مسائل کاری خودم از این بزرگوار کمک های بسیار گرفتم و وجود پر از خیر و برکت ایشون بر من اثبات شده است. خب بناست بیش از خطبه نماز جمعه پیرامون مسائل روز و تحولات منطقه مصدع شما عزیزان بشه. ما در مقابل صهیونیسم جهانی و به صورت ویژه نمود اونها یعنی امریکا و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی به یه مرحله تعیین جایگاه رسیدیم. یعنی هیچ وقت در طول تاریخ این نبوده. ما تو حتی تو 8 سال جنگمون بحث بر سر این بوده که آقا ما تو مرزهای خودمون شکست میخوریم یا نمیخوریم، بحث بر سر این بوده. اما الان وارد یک مرحله شدیم که دیگه اصلا بحثا نیست. اینی که بالاخره ابرقدرت بلا منازع منطقه خاورمیانه یا درست‌تر بگیم غرب آسیا و شمال آفریقا محور مقاومت به رهبری ایران یا همان استعمارگران 400 سال پیش، برای همین هم انقدر نبرد تند و تیز شده. ما قبلا با آمریکایی‌ها تو مسائل تاکتیکی درگیری زیاد داشتیم، اما آمریکایی‌ها بعد از این که دیگه تو بعد تاکتیکی دیگه نمیتونن با ما مقابله کنن، دیگه کاری بیشتر از این نمیتونن انجام بدن، وارد نبرد راهبردی شدن. برای این من ترور سردار سلیمانی رو یک گام میانی از برنامه‌هایی می‌دونم که آمریکا برای منطقه دارن. این منطقه هم مثل بقیه جای دنیا نیست. در جریان باشید. از 14 تا نقطه استراتژیک روی کل کره زمین 5 تاش تو خاورمیانه است. یعنی بسیار مهم، کل کره زمین 14 تا نقطه استراتژیک داره، 5 تاش تو خاورمیانه ماست. تقریباً میشه گفت هاب انرژی دنیاست و انرژی دنیا تو منطقه ماست. و نکته عجیبی که وجود داره اینه که خوبه بدونید 80% این انرژی زیر پای شیعیانه. این خیلی عجیبه. چه ایران که شیعه است، عراق شیعه است، عربستان هم بخش‌های نفتخیزش دقیقاً همان مناطقی است که شیعیان اونا هستن، استان شرقیه عربستان. شیعه 12 امامی هم هستن. حتی تو یمن هم زیر پای شیعیان 4 امامیه. جمهوری آذربایجان دیگر نقطه‌ای که نفتخیزه بازم شیعه. انگار یک دست پنهانی در طول این 1400 سال شیعیان را هدایت کرده که در جغرافیای مهم میبرن بشینن. وقتی ما صحبت میکنیم از مدیریت امام زمان که امام حی و حاضره و هیچ کس توان ایستادگی در مقابل ایشون و سیاست ورزی اهل بیت نداره، یعنی این مسئله. ماها کوتاه بینیم، نزدیک رو میبینیم، جلوی پامون رو میبینیم، فکر میکنیم یه امر سیاسی باید یه سال دو ساله جواب بده. اینطور نیست. زمانی که دو کشور ایران و عراق درگیر جنگ شدن و بعثی‌ها با ما به جنگ پرداختن، اگر یه رزمنده ما سال 67 اما اواخر جنگ به کما میرفت، بعد از 30 سال به هوش میومد. هست دیگه الان مواردی می تو بعضی از این بیمارستانات تو اخبار دنیا میگه آقا فلان کس 14 سال 15 سال تو کما بوده برگشته. برمیگشت و یک سفر 40 میرفت، از نظر خودش هیچ فرقی با اصحاب کهف نداشت. اون اصحاب کهف هم اگر به جای اینکه بخوابن و بیدار بشن 300 سال عمر میکردن، چیز عجیبی ندیده بودن دیگه. به مرور زمان میدیدن عجب، از یه حلقه 7 نفره مؤمن به حضرت مسیح آروم آروم این 7 نفر شدن 8 نفر 9 نفر 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر یه شهر، حالا یه مملکتی. 300 سالم طول کشیده. کی فکرشو میکرد یک روزی حاج قاسم سلیمانی که داشته با بعثی ها میجنگیده بشه فرمانده جبهه مقاومت در عراق؟ معجزه نیست؟ شما مدیریت الهی توی نمیبینید؟ این اون بخشی که ماها غافلیم. در زیارت جامعه هم وقت راجع به اهل بیت ما صحبت میکنیم، به ما یاد دادن، میگن بگید ساست العباد، در میان بندگان خدا سیاست مدار تر از اهل بیت ما نداریم. پیامبر رو ببینید انقلابش رو چطور با منافقین پیش برد. منافقین تا نزدیکترین لایه‌های حکومتی نفوذ کرده بودن. چقدر استادان اصل اسلام رو حفظ کرد؟ اینا رو ما متوجه نمیشیم، چون فهم اون از سیاست فهم کودکانه و بچگانه. این منطقه براشون مهمه. این منطقه لولای 3 قاره است. آفریقا، اروپا، آسیا، تو خاورمیانه به هم میرسه. انرژی دنیا اینجاست. هر کسی اینجا دستش باشه، شاهراه انتقالات و تجارت دنیا در دستش خواهد بود. تمام این کشتی هایی که از اروپا به سمت هند میخوان برن، یا به سمت چین میخوان برن، به سمت شرق آسیا میخوان برن، به سمت ژاپن میخوان برن، که بخش مهمی در دنیا، از هر 3 نفر روی کره زمین یه نفرش یا چینیه یا هندیه. جمعیت کمی نیستن اینا. از هر 3-3.5 نفر بخواد بره، بلا استثناء بعد از باب المندب رد شه. این باب المندب در دستان انصار الله یا همین حوثی هاست که شما ببینید فقیرترین کشور عربی یمن در مقابل ثروتمندترین کشور عربی عربستان سعودی بیسته و با یک حمله به آرامکو تولید نفت عربستان از 10 میلیون بیاره برسونه به 5 میلیون، نصف. و زدن عربستان یعنی زدن آمریکا. باب المندب یه جزیره‌ای داره تو همون تنگ جزیره، بسیار کوچیکی داره، که جالب بدونید یکی از همین ملکه های انگلیس جشن عروسیش اونجا برگزار کرد. یک نقطه بسیار بد به لحاظ آب و هوایی، که اثبات کنه اونجا مال بریتانیاست و برای بریتانیا مهمه. جزیره میون. هر کسی این تنگه در اختیارش باشه، هر کشتی که بخواد عبور کنه رو زده. شما دیدید که انصار الله برای اینکه پیامش رو بفرسته به اون طرف، یکی دو تا از ناوهای نظامی بسیار پیشرفته عربستان سعودی رو زد. اینا ناوهای بسیار پیشرفتن، یعنی اینکه اگر شما این سلاحای لیزری که روی اینا قفل میکنه، اینا لیزر مینازن روی اون ناو، موشک لیزر رو دیتکت میکنه، میره همونجا که لیزر تابیده، همونجا میخوره. اینا انقدر پیشرفتن که اگر لیزر روشون بندازی، به محلی که داره لیزر رو میتابونه به سمت اونجا موشک میزنن. ناو اسرائیلی که حزب الله زدم از همین نوع بود. خب اینا معنی داره. اینها اجازه نخواهند داد این منطقه در دست محور مقاومت به رهبری ایران قرار بگیره. انقدر آب‌های مدیترانه می‌ارزد که روسیه حاضر است به خاطر این آب‌ها با آمریکا سرشاخ بشود. روسیه که مدافع حرم حضرت زینب و حضرت رقیه نیست که. اون میدونه رسیدن به آب‌های مدیترانه چقدر مهمه. امروز من اینو نمیگم، به نقل از امریکایی‌ها میگم، به نقل از صهیونیست‌ها میگم، میان ایرانی‌ها پس از هخامنشیان بار دیگر به آب‌های مدیترانه رسیدن. ما نگاه هم ملی گرایانه نداریم، ما برای دفاع از حق رفتیم. ما هر جا ظلم باشه میریم جلوشون میستیم. چشم داشتی هم نداریم. شما دیدید بعد از شهادت سردار سلیمانی، سید حسن نصرالله تو سخنرانیشون فرمودن که ایران از ما چیزی نخواسته کسی رو بزنیم انتقام بگیریم یا نگیریم. ما انتقام میگیریم چون خودمون میخوایم. ایران برده پروری نمی کنه، آزاد میذاره. ما رفتیم بوسنی هرزگوین رو کمکشون کردیم. بلاهای اونجا سر مردم می آوردن که داعشی ها باید می رفتن سر کلاس اینا درس یاد می گرفتن. زنان حامله بوسنیایی رو می گرفتن سر بچه تو شکمشون، سر یه سیگار شرط می بستن که این بچه دختر یا پسره. سر یه سیگار بین دوتا افسر سرب زنده زنده شکم می‌دریدن، بچه رو بیرون می‌کشیدن بریم دختر یا پسر. وقتی ما رفتیم اونجا کمکشون کردیم، اونجا موندیم؟ نه، تحویلشون دادیم برگشتیم. ما مشی استعمارگرانه نداریم. برای همین هم است که این کشور و این ملت ها عاشق ما میشن. چون رفتارهای کشورها رو استعمارگر رو دیدن و حالا میگن آقا ببینید این چقدر تفاوت داره. اون برادر اهل سنتی که خونش در سوریه تخلیه شده، فرار کرده، خونش گذاشته رفته، بعد از چند وقت بر میگرده تو خونش یا یه دستنویس نامه عربی پیدا میکنه، نامه رو میخونه، میبینه فرمانده جبهه مقاومت، فرمانده ایرانی جبهه مقاومت سردار سلیمانی براش نامه نوشته که من در کتابخانه تو کتاب صحیح بخاری و قرآن دیدم، فهمیدم آدم متدینی هستی، بدون من فلانی هم که احتمالاً منو میشناسی به احتمال زیاد، بدون من سنی هم، یعنی سنت پیغمبر رو مبنای خودم قرار دادم و تو هم از آنجایی که محب اهل بیتی به شیعه نزدیکی، ما نماز خوندیم اینجا، راضی باش، دو رکعت نمازم برای شما خوندیم، اینم شماره تهران، تشریف آوردید ایران، من در خدمتتونم. با این داره میبینه، اینو مقایسه میکنه با کسایی که هر جا رو گرفتن کامیوناشون آوردن اساس اساسی مردم رو بار زدن بردن. اینو مقایسه میکنه با اون نظامیایی که وقتی وارد شدن هر جا میخواستن برن بجنگن، ناموس اون مردم رو بر خودشون جایز دونستن. آقا جان ما دشمن کی هستیم؟ این برای ما روشنه؟ ما دشمن استکباریم. یعنی چی آقا جان؟ دشمن استکبار یعنی این که ما هر کسی روی زمین ادعای خدایی بکنه رو باش دشمنیم، هر کسی که جان انسانها رو حلال بشماره باش دشمنیم، هر کسی که نجات پرستی بکنه این ابلیس ابا و استکبره
قرآن میفرماد استکبار داشت. آیه داریم در سوره مائده، خیلی آیه عجیبی است. میفرماد یهودیان برای شما دشمن ترین افرادند. لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این یهود در قرآن معادل صهیونیسم امروزی ماست. ولی ما یهودی خوب هم داریم. میدونید دهی از همین یهودیان هستن به اسم فرقه لاوی تاهور. تاهور از همون تهره ما میاد، پاکی. اینها بارها اعلام کردن ما برای اینکه دینمون سالم بمونه تنها کشوری که رفتیم بررسی کردیم میتونیم توش زندگی کنیم ایرانه. بارها درخواست پناهندگی به ایران دادن، دولت کانادا اجازه نمیده. یه تحقیقی بفرمایید رجبی. جنبشی در بین یهودیان هست به اسم ساتمار، جنبشی هست به اسم ناتوریکارتا. اینا اصلا علیه اسرائیل تظاهرات برگزار میکنن، میگن اسرائیل ربطی به ما یهودی ها نداره، همون جوری که ما مسلمان ها میگفتیم داعش ربطی به ما مسلمان ها نداره. وقتی من دارم میگم یهود، یعنی اون صهیونیسم یهود قرآن معادل این صهیونیسم امروزی ماست. قرآن میفرما لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان را. این بیشک لامش تاکید به لام تجدن، لتجدن نه، تاش تاکید، نون مشدد ثقیلش تاکید. خدا سه بار داره تاکید میکنه، فعل مضارع استفاده میکنه، نشانه استمراره، یعنی در طول زمان به شما اثبات خواهد شد که اینا یه روزی میفهمید دشمن ترین افرادن. بعد همین آیه جمله بعدیش اینه و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى، و دوست ترین افراد با همون سه تا تاکید کسایی هستن که میگن ما مسیحی هستیم. خب یه سوال پیش میاد، چه فرقی بین یهودیت و مسیحیت در برخورد با اسلام؟ هم یهودی هم مسیحی پیامبر منو به رسمیت نمیشناسن، ائمه منو به رسمیت نمیشناسن، صحابه رو قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن، حج رو قبول ندارن، هیچی قبول ندارن از اون اعتقادات ما به اون شکل. در ضمن تازه یهودیت در احکام به ما نزدیکتره. یهودی ها گوشت خوک نمیخورن، مسیحی ها میخورن. یهودی ها مختونن، ختنه میکنن، مسیحی ها این کار نمیکنن. برخی از این احکامی که در بین ما مسلمون ها شیعیان بعضا کراهت داره در یهود حرامه. یعنی خدا اونجا سفت و سختر گرفته. حتی چرا خدا میفرماد اینا دشمن ترین، اونا دوست ترین؟ آخر آیه جوابو میده، ذالک به انهم قوم لا یستکبرون، چون مسیحی ها استکبار ندارن. معنیش میدونین چی؟ یعنی من به صورت ذاتی، فکر نکنید ما دنبال یه کافری میگردیم سر ببریم، نه خیر، امام ششم ما با کفار میشسته بحث علمی میکرده، گردنم نمیزده اینا رو. ما با اون کافری مشکل داریم که کافر حربی شمشیر برمیداره حمله میکنه به مرزهای زمینی ما، به مرزهای اعتقادی ما. حالا اون آدم کافرم نباشه، مسلمونم باشه، به ما حمله کنه، ما باش میجنگیم. یعنی ما با مستکبر مشکل داریم، خواه شیعه 12 امامی باشه. ما با مستکبر مشکل داریم، خواه لباس پیغمبر به تنش باشه. با عراق جنگ داشتیم، عامل جنگ کی بود؟ یک مستکبری به اسم صدام. صدام رفت، الان ما با عراق جنگ داریم؟ تمام شد. ما انقلاب کردیم، دو تا کشور رو به رسمیت نمیشناختیم، اسرائیل، آفریقای جنوبی. حالا اسرائیل رو شما میدونید، خیلیتون آفریقای جنوبی رو نمیدونید. چرا؟ چون به سیاه‌پوستا ظلم میکردن، نظام آپارتایدی داشتن. به محض اینکه نلسون ماندلا در اونجا قیام کرد و اون سیستم رو از بین برد، ما دیگه با آفریقای جنوبی جنگی نداریم، چون عامل استکبار از بین رفت. از قضا تو قاره آفریقا امروز یکی از دوست‌ترین کشورها با ما آفریقای جنوبی. یکی از همین شرکت‌های اپراتورهای تلفن همراه بخش قابل توجهی از تکنولوژی چیزی که وارد کردن به واسطه آفریقای جنوبی بود. سهام هم دارن اینطور. متاسفانه به علت کمکاری نهادهای مسئول مردم ما دلیل دشمنی رو نمیدونن. آقا ما چرا با آمریکا مثلا دشمنیم، با فلان کشور اروپایی مثلا نیستیم؟ حالا آمریکایی از قضا میدونی که از اروپایی دیندارترن، مسیحیترن، بیشتر کلیسا میرن. نه عزیز من، ما با کسی که مستکبر باشه، قرآن بخونه، شب تا صبح سر به سجده بذاره، مستکبر باشه، دشمنی داریم. مثل داعش، مثل عربستان سعودی. و این دشمنی، دشمنی الهیه، اینو بدونید. دشمنی من و شما رسمیت نداره ها. برای همین خدا در قرآن میفرماد عدو الله و عدو کم. زمانی دشمن شما دشمن محسوب میشه که دشمن خدا هم باشه. چه بسا ما کسی رو دشمن بدونیم اما او دوست خدا باشه. اون دشمنی اعتباری نداره. ما خطاب به اهل بیت چی میگیم؟ عرضه میداریم و عدو لمن آدا کن. ما دشمنیم با هر کسی با شما دشمن باشه، چون هر کسی با شما دشمن باشه با خدا دشمنه. مؤمن مبناش خداست. مؤمن یه خدا بیشتر نداره، در مقابل یک خدا بیشتر سرخم نمی کنه. مشی ابا عبدالله این بوده هیهات من نزدالله، سرخم کنم در مقابل یزید. برای کل تاریخشون خط تعیین کرد، فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی صحبتی نیستش من با یزید بیعت می کنم یا نمی کنم، اون که مشخصه بیعت نکرده حضرت و نمی کرده. صحبت بر سر اینه که در کل تاریخ برو بگرد، میخواهی مثل یزیدها را پیدا کنی و تو هم مثل حسین ابن علی علیه السلام باشی و با او به مبارزه برخیزی. نفس این مبارزه مقدسه و وظیفه الهیه. ان تقوم لله مثنا و فرادا. اصلش اینه که جمعی داشته باشید، جمعی باشید، عده و عده داشته باشید. نشد تکی بلند شو، نزار مستکبر احساس و آرامش کنه. شما از خودتون چرا نمیپرسید چرا آمریکا در لبنان پایگاه نظامی نداره؟ به خاطر اینکه همون اوایل شهید قصیر یک حمله انتحاری کرد به مرکز امریکایی ها، 160-70 نفر از اینا رو به هلاکت رسوند. بعد از اون هیچ آمریکایی جرئت نمیکنه نظامی آمریکایی پاشو بذاره تو لبنان. یک نفر قیام کرد، 40 سال مملکتشون دارن نون اونو میخورن. این باید فهم بشه. ما بچه ما که به دنیا میاد اینا رو مادرزاد که نمیدونه که. بابا یه تلویزیون اینا رو باید بهش یاد بده، یه مدرسه‌ای باید اینا رو آموزش بده بهش. دلیل دشمنی ما با آمریکا اینه. آمریکا مستکبره. آمریکا وقتی به عراق حمله کرد، روز اول یا دوم حملهش کارخونه شیر خشک و هدف قرار داد. اینا به لحاظ جنگی این کار رو جایز میدونن. میدونی چرا؟ میگن آدمای بزرگ اگه گرسنه بمونن میتونن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن، میرن برگ درخت میخورن زنده میمونن. اما خدا نیاره اون روزی که بچه کوچیکی بی غذا بمونه تو خونه، کل خانواده از هم میپاشه. نشنیدید وقتی حرمله پرسید از ابن سعد که پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت هر دو رو بزن. او کیو زد؟ بچه رو زد. راستش رو بخوای پدر رو هم زد. مگر راویان نقل نکردن که ما حسین ابن علی علیه السلام رو، سخت این عبارت رو من استفاده کنم، مستعصل دیدیم. دیدیم یه قدم به سمت ما میاد، یه قدم به سمت خیمه میره، نمیدونه دیگه چی کار بر بود. عربستان سعودی روز اول جنگ در یمن کارخونه شیر خشک رو هدف قرار داد. اما ما فرزندان علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین در جنگ صفین معاویه و سپاهش رفتن بالا سر رودخونه رو گرفتن. تشنه مان سپاه امیرالمومنین. حمله تدارک دیدن و بالا دست و آب و پس گرفتن. امراض خطاب به معاویه گفتش که بدبخت شدیم رفت. و چرا؟ گفت علی اگر آبو ببنده ما بدبختیم. این کارم ما قبلا کردیم، ایرادی دیگه برش نیست. معاویه گفت خیالت راحت، من فرزند ابو طالب را میشناسم، او آب را بر ما نخواهد بست و امیرالمومنین آبو نبست. تو جنگ 8 سال دفاع مقدس، میدونید زمانی که صدام به ما موشک میزد، امام خمینی اجازه نمیداد ما از موشک استفاده کنیم. گفت شما میخوره بیگناه میکشید، ما اجازه نداریم. باور نکردنی تو دنیای امروز. اصلا دلیل نقطه زن شدن موشکای ما چیه؟ فتوای رهبری تمام. و الا برای عزیز من، برای موشکی که سر جنگیش 1 تن وزنشه 500 متر اونورتر هم بزنه هدفو نابود کرده. برای اینکه شما فقط همون کسی که مشکل داره رو باید بزنید، چون در دین ما کشتن 1 نفر به ناحق معادل کشتن کل بشریته. هیچ فرقی نداره، انگار 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین کشته. رفتن نشستن پیش امام بالا پایین، بذارید ما موشک بخریم، اگه موشک جواب موشک نباشه اینا بازم. آخر امام گفت فقط اجازه دارید جاهایی رو بزنید، مراکز صنعتیشو بزنید که در خدمت جنگشن. رفتیم از این طرف اون طرف دنیا چند تا موشک پیدا کردیم، آوردیم اولی رو زدیم، یکی از پالایشگاهاشو زدیم. صدام باور نمیکرد ما اونجا رو موشک زدیم، گفت شما موشک ندارید، دروغ میگید، اومدی بمبگذاری کردید. دومین موشک رو زدیم، بانک رافده اینشو زدیم، بقولی بانک مهم و انگار بگیم بانک مرکزیشون رو زدیم. سالها بعد خودمون فهمیدیم اینا استخباراتشون رو برده بودن طبقه بالای اونجا مستقر کرده بودن، ما خودمون نمیدونستیم، این از امدادهای غیبی بود. اونا تا سالها دنبال اون جاسوسی میگشتن که محل استخبارات رو بیران لو داده بوده. موشک سوم خورد تو ایستگاه قطار، امام دیگه فرمود اجازه نداریم موشک، چون موشک موقع نقطه زن نبود دیگه. اگر شما میبینید ما در پاسخ به کمال دموکرات ها که تعدادی از مرزداران ما رو شهید کردن موشک زدیم به مقر اینا در کردستان عراق و عکساش بیرون اومد، ساختمون بخش این طرفیش سالمه. ما از سر جنگ کوچک استفاده کردیم، همون اتاق جلساتشون رو زدیم، این معنی داره. وقتی شما تصاویر عین الاسد میاد که قشنگ شما اون سوله ای رو که میخواستید زدید، این معنی داره. پیامش به کل دنیا رسیده. جالب، اول آمریکایی‌ها گفتن 11 نفر ضربه مغزی ملایم شدن. من این ضربه مغزی ملایم تا حالا نشنیده بودم، نمیدونم مثلا ملایم یعنی چی، که بخوان این تیزی خبر رو بگیرن. و چند وقت بعد اومدن اعلام کردن 34 نفر ضربه مغزی ملایم شدن. بعد دیروز اعلام کردن 51 نفر ضربه مغزی ملایم شدن. من گفتم این از ویروس کرونا بدتره، داره واگیر داره، مصری ضربه مغزیه، همینطور داره پیش میره. همون بهتر داره عین الاسد رو ببندن، ویروسش بیرون نیاد، کل خاورمیانه ضربه مغزی نشن. الان هم هی دارن دنبال اینن، اخیراً آمار خودکشی های سال 2019 شون اعلام کردن، گفتن 70 نفر خودکشی کردن. اینا فکر کنم میخوان کشتای عین الاسد رو فاکتور کنن به اسم جاهای دیگه. برای چی؟ برای اینکه سخته براشون بپذیرن بعد از 75 سال ابرقدرتی و نعره کشیدن تو دنیا، یک کشور 40 سال تحریمی خابونده تو گوششون، اینا هم نمیتونن جواب بدن. به خدا اگر میدونستیم ما تو عین الاسد چی کار کردیم، 3 روز تعطیلی عمومی اعلام میکردیم. اگه خودمون میفهمیدیم چی کار کردیم، چه ضربه ای زدیم به اینا، مسئولین ما متوجه بودن. چرا به این دقت نمی کنید؟ چرا فقط در شیعه خانه امام زمان عجل الله که سرباز آمریکایی اسیر میشه، پهباد آمریکایی میخوره؟ زمانی که ما پهباد اینا رو زدیم، آمریکایی گفتن ما تحقیر شدیم، اجازه بدید اون پایگاهی که از اونجا موشک شلیک شده رو نیروهاتون رو خالی کنید، ما ساختمونه اونجا رو خراب کنید. ایران اعلام کرد اگه ساختمونش هم بزنی نابتو زدم. دو تا ناو و تعدادی از پایگاه‌هاشون رو ما هدف گرفته بودیم. اعلام کردن یه نقطه دو داخل کشور دو خودتون معرفی کنید، وسیعت کبیر لوت به ما مختصات بده، یه جور ما با موشک بزنیم. ما تحقیر شدیم. ایران اعلام کرد اگه همونم بزنی زدم. اینو اینجا رک و پوسکنده به شما بگم برادران من و خواهران بزرگوار، چیزی تحت عنوان جنگ در مورد ایران وجود ندارد. هر کس دم از جنگ زد یا نفهم است یا خائن. این عین واقعیته، بدونید. اینا اگر میتونستن بزنن ساعت 12 شب میفهمیدن، مطمئن میشدن میتونن بزنن، به 12:01 نمیذاشتن. همانطور که در مورد صدام به اطمینان رسیدن که میتونن بزنن. نمیتونن بزنن. اینکه کشته هاشو داره قایم میکنه، ضرب مغزی ملایم اعلام میکنه، هر روز تعدادشو داره بیشتر میکنه، از اون طرف اگر اعلام کنه رسما تحقیر شده تو دنیا، میگن چرا جواب ندادی؟ چی بیاد بگه؟ بگه عرضه جواب دادن ندارم. کاری ازش بر نمیاد، تمام توانشو گذاشته تو داخل. بیشتر از اینم دیگه تحریمی نخواهیم داشت. به شما بگم بقیه این تحریم ها اسمیه، الکیه، هیچ تأثیری نداره. ته تحریم اجرا شده، همون 13 آبان بود، تموم شد رفت. هیچ تحریم جدیدی دیگه نخواهد بود. منم نمیگم تحریم ها تاثیرگذار نیستن، اثر گذاشتن. چرا؟ چون بیکفایتی از داخل بوده. ما از این طرف خودمون نرفتیم. برادر عزیز من، وقتی ما یک سال و نیم در چین که 37% اقتصاد ما با چین گره خورده، یک سال و نیم ما در چین سفیر معرفی نمی کنیم، یعنی چی؟ تاجر ما نمی دونه اونجا باید بره با کی قرار داد ببنده. همین میشه تاجر ما بلند میشه میره اونجا تو بازارشون میچرخه، در خودکار وارد میکنه، چوب بستنی وارد میکنه، سوزن تگرد وارد میکنه. این دیگه ما سفیر معرفی میکنه، ایراد بر چینه؟ روسیه 400 میلیارد دلار واردات داره. سهم ما از صادرات به روسیه 0.5 میلیارد دلاره. 1 میلیارد دلار نمیشه. بارها روسا اعلام کردن آقا ما بین شما و ترکیه یا میخواییم از شما واردات داشته باشیم. چرا کسی نیست بره کارشو انجام؟ روسیه ما رو تحریم کرده. چینی ها و روسیه ها تونتون دارن طلا میخرن، دارن دلار رو میدن طلا میخرن. این کار باعث خواهد شد که دلار آمریکا با سر بخوره زمین. متوجهید؟ چون ما یه ساده میگیم چین 1.38 میلیارد جمعیت داره، به زودی آمریکا رو رد خواهد کرد، بزرگترین اقتصاد دنیاست. میدونید اگه چین دمپینگ انجام بده، فاتحه آمریکا خونده شده. همینی که امروز برخی از تحلیلگران میگن، خود چینی‌ها دارن میگن، میگن ویروس کرونا رو آمریکا طراحی کرده برای اینکه چینو بزنه زمین. بارها اونا به ما گفتن آقا بیاید دلار رو بذاریم کنار تو مبادلاتمون. آقا موارد متعدد شما میتونید تهاتر انجام بدی، اصلا دلاری رد و بدل نشه. نفت بدی عوضشون کالایی که لازم داری، کالای اساسی که لازم داری رو بگیری، مواد اولیه که لازم داری رو بگیری. اصلا اینجا دلاری رد و بدل نمیشه کسی بخواد ردشو بزنه. شما میتونی ریال و یوان رو بیاری مبنا قرار بدی. اگه این کارو بکنی پول ملی ما قدرت پیدا میکنه، چون تو چین نیاز به وجودش هست. این باعث ارزش قدرت یافتن ارزش ریال هم میشه. اینا تقصیر آمریکاست؟ نه، تقصیر تحریم هاست. تصمیمات نسنجیدهی که ما خودمون داریم میگیریم. حتما پالس ضعف از داخل فرستاده شده برای آمریکایی‌ها که اونو جرأت کردن سردار سلیمانی رو به شهادت برسونن. امریکا مدل برخوردش با کشورها قتل صبره. این عرب‌ها یه مدلی از شکار داشتن، یه چاله بزرگی میکندن، اون شیری رو که مثلا حیوان درنده که میخواستن شکار کنن و مینداختنش تو اون چاله، این گشنه و تشنه میموندون تو، نمیتونست بیاد بالا، آروم آروم جونش گرفته میشد. بعد از بالا هر چقدر میتونستن به این ضربه میزدن، وقتی میمرد میرفتن سراغش. یا اسکیموها در قطب وقتی میخواستن گرگ شکار کنن میمدن چیکار میکردن؟ یه چاقوی دو سر تو برف فرو میکردن به این خون میزدن، این گرگه میومد بوی خونو که احساس میکرد این چاقو رو لیس میزد، زبونش بریده میشد خون از زبونش میریخت، هی بیشتر این کار انجام میداد، این باعث میشد خونش آرام آرام گرفته بشه، کنار همون چاقو میافتاد میمرد. بابا این روش آمریکایی بوده تو دنیا. به خدا ما اولین کشور نیستیم، آخریش هم نخواهیم بود، عبرت بگیریم تجربه بشه برای ما. لیبی رو اینا چجوری زدن زمین؟ لیبی هسته‌ای داشت، لیبی موشکی داشت، ما همون موشکایی که رفتیم خریدیم از لیبی رفته بودیم گرفته بودیم زمان جنگ. در خدمت رسانی به مردمش هم شما به شما بگم کارهایی در لیبی انجام میشه که تو کشور اروپایی وجود نداشت و هنوزم نداره. طرف ازدواج میکرد بهش یه خونه میدادن، بچه دار میشد خونه بزرگتر، هزینه های درمانی رایگان، اگر لازم بود بره به یک کشور خارجی به خاطر اینکه اون مدل درمان و اون پزشک مورد نیاز و شاخه درمانی در لیبی وجود نداشت، به خاطر اینکه لیبی اینو نداشته هزینه درمان خارج از کشورشو بخششو میدادن. کشور اروپاییش هم ما اینجوری نداریم. اول اومدن به قذافی گفتن خب تحریم، تو چرا داری میری سمت هسته‌ای؟ هسته‌ای تو باید بدی. این خورد اول ایستادگی کرد، آدم قدی هم بود. قد بودن فرق داره با مبارز اصیل بودن، قد بودن فرق داره با مؤمن بالله بودن. کسی که مؤمن بالله میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بزرگتر از خدا وجود نداره، هر کاری میخوای بکنی بکن، من خدا رو دارم. فشار آوردن به لیبی، هسته‌ای شو، دقت بفرمایید، اول هسته‌ای شو سوار یه کشتی که تجهیزات هسته‌ای شو همه رو فرستاد آمریکا. گفتش که حالا تحریما رو برمی‌دارید؟ گفتن نخیر، گفتن موشکو. اومدن قرارداد باش بستن، لیبی پذیرفت برد موشکاشو بیاره زیر 300 کیلومتر. تو 300 کیلومتری لیبی کدوم کشوری وجود داره که بخواد به لیبی حمله کنه؟ مصر، الجزایر، کجا؟ اینا که همسایه‌هاشن. موشکیرم پذیرفت. بعد گفتن که حالا تحریمو برمی‌داری؟ گفتن نه نه، یه نکته دیگه مونده. چه؟ ما باید بیایم نظارت داشته باشیم ببینیم تو راست گفتی یا نه. هر جا رو هر زمانی بخوایم باید بگردیم. اومدن گشتن تمام سوراخ سنبه‌ها رو پیدا کردن. آقا حالا پول ما رو پس میدی؟ پولشون 150 میلیارد دلار تو بانک‌های اروپا بلوکه شده بود. گفتن نه. گفت اگه یه نفر به من حمله کنه چیکار کنم؟ شما منو از نظامیگری هم انداختید. گفتن آها، انگلیس به شما تعهد میده، دقت بفرمایید خیلی جالبه، انگلیس به شما تعهد میده هر کشوری به لیبی حمله کرد بیاد ازتون دفاع کنه. رفتن قرار دادن بستن. چه اتفاقی افتاد؟ تحریم‌ها ادامه پیدا کرد، یک قرون پول بهش ندادن. آروم آروم تو اون کشور که با این مدل از خدمات دولتی بار اومده بودن اختلافات پیدا شد، شورش‌های خیابانی به خاطر مسائل اقتصادی شروع شد. به محض اینکه شورش‌های خیابانی شروع شد، دقت بفرمایید، به یک بار یک اتفاق عجیبی بین این افتاد. به طرز عجیب غریبی از طرفین کشته می دادن. پروژه کشته سازی. بعد توی جامعه عربی که یک نفر اگر کشته بشه، یک نفر اگر کشته بشه کل عشیرش میان پای جنگ، چه اتفاقی افتاد؟ بعد اینا رو تسلیح کردن، جنگ داخلی در گرفت. جنگ داخلی که در گرفت چه اتفاقی افتاد؟ اروپا، ناتو، آمریکا هواپیما رو بلند کردن، اومدن بمباران کردن. جنگ داخلی بمباران میخواد؟ جنگ داخلی جنگ تن به تنه. بمباران صورت گرفت، کجاها رو زدن؟ پلها، جاده ها، نیروگاه ها، تصفیه خانه های آب، هر چی زیر ساخت داشت لیبی زدن. هنوزم جنگ ادامه داره. الان هنوز دارن میگن آقا پول ما رو بدید. قذافی هم رفته به درک واصل شده. میگن الان پول ما رو بدید. میگن شرمنده، پولی در کاری نیست. چرا؟ شما جاده‌هاتون خراب شده، باید براتون جاده بسازیم. همین پولی که اینجا داشتید حالا میایم دوباره همون چیزی که داشتید براتون میساختیم. یعنی ببینید وقتی میگیم نه، شیطنت، مکر، فریب، حرام لقمگی، اصلا من عبارتای بعد تندتر استفاده کنیم به خاطر تقدس این مکان من جلو خودمو میگیرم. حالا بیا بساز همونه، ایبی نداره. نه دیگه، شما درگیر جنگ داخلید. هر موقع جنگتون تموم شد چشمه میسازید. بعد به طرفین دارن چیکار میکنن؟ اسلحه میفروشن، از پول برمیدارن. این لیبی کدوم آدم عاقلی با دیدن این تجربه؟ بعد جالبه، لیبی پیغام فرستاد برای انگلیس، مگه شما نگفته بودید میایم کمکمون؟ گفتن شرمنده. همون انگلیسی باش قرارداد بسته بود. مورد دوم به شما بگم، عراق. گفتن سلاح کشتار جمعی داری، بعد بیایم ببینیم نیروگاه اتمیشو که اوزیراک عراقو که میدونید اسرائیل اومد رسما بمباران کرد. برای ما جرأت این کارو نداشتن. نیروگاه اوزیراک عراقو رسما اومد بمباران کرد، اسرائیل رفت. بعد چی شد؟ حالا میگه تو قدرت نظامی تو باید بدونم. تو سلاح کشتار جمعی داری. کالین پاول گفت، وزیر دفاع آمریکا، گفتش که اینا سلاح کشتار جمعی دارن. باید بریم بگردیم. آقای هانس فیلیکس جاسوس آمریکایی‌ها در پوشش سازمان ملل اومد تمام سوراخ سنبه‌های عراقو درآورد. پرینترای اچ پی آلوده به ویروس بود. روزی که آمریکا حمله کرد، عراق یک دونه هواپیما نتونست بلند کنه. یک میلیون آدمو کشتن. تمام نیروگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، همه رو زدن. خیلی از شما الحمدلله کربلا رفتید. وضع اوضاع برق و سیمکشی برق اینا رو دیدی؟ این زمان صدام اونجوری نبودا. الان یکی از دلایلی که عادل عبدالمهدی اینا گذاشتن حمله کرد امریکایی‌ها، بهش گذاشتنش کنار، برای اینکه رفت با چینی‌ها و آلمانی‌ها قرارداد بست که بیان براش نیروگاه بزنن. الان 16,000 پیک مصرفش تولید داره، 23,000 تا پیک مصرفشه. یه 7,000 تا اگه براشون بزنن تموم میشه دیگه، نیازشون به برق تموم میشه. آمریکا اجازه نمیده، میگه تو حق نداری. میگه آقا پولش از نفت خودمون میخوایم بدیم، تو چیکار داری؟ من چیکار دارم؟ عوضش یه جاده درست ندارن تا دلت بخواد ماشینای فورد ریخته بینشون. کالای مصرفیه دیگه. منو تو هم ماشین فورد بخوایم به اون میده. همین الان هر ماشینو بخوایم میتونی وارد کنی. میگه این که فناوری برای این نمیاره، تکنولوژی برای این نمیاره. حالا کدوم آدم عاقلی که یک بار تجربه برجامو دیده، دو لیبی جلو چششه، عراق جلو چششه، آمریکا هم همون آمریکاست، از غذا خود شما مدعید که این ترامپ تو این آمریکایی از همه شون نفهمتره، کل خرابتره، که من اینو قبول ندارم. ها نذارید اینا آمریکا رو جدا کنن از ترامپ. شما فکر کنید ترامپ یه شبه تصمیم گرفت حاج قاسم بزنه؟ CIA دستور رو داده، هماهنگیش با CIA بوده، برنامه ریزیش با اونجا بوده. اینا عمدن دارن شیطنت آمریکا رو تقلیل میدن در شخص ترامپ، که فردا ترامپ دیگه ریاست جمهوری تموم شد بگن خود آمریکا خوب بوده. این از پدر سوختگیشونه، مراقب باشید بدونید. این همه حمایت از تجزیه طلبها، تحریم دارویی رسونده کارو. شما مگه نمیگی با حکومت مشکل داری؟ با مردم پس چرا تحریمشون میکنی؟ همه اینها رو وقتی شما کنار هم میچینی و میبینی نماد مقاومت ملی شما رو ترور کرده، نماد غرور ملی شما رو زده، کدوم آدم عاقلی دوباره حرف از مذاکره میزن؟ 20 دقیقه انتهایی عرایزم رو اختصاص بدم به مسائل داخلی. خیلی از این حرفایی که امروز داره زده میشه، هنوز خون حاج قاسم خشک نشده، صحبت دارن دستای تا آرنج غرق به خون ترامپ رو شستشو میدن.
بخش قابل توجهش کارکرد داخلی داره.
کسانی که در طول این سالها هیچ کارآمدی نداشتن، هیچ چیز، یعنی کارنامه‌ش الان میگه اولش کن، گو آفتاب لگن، هفته از شام و نهار هیچ، بیار ببینیم آقا دلار چند، شغل چی، ازدواج، مسکن، راه، بیا بسم الله یه چیز عینی بیار به ما نشون بده. حرفای وعدای علکی که هیچی، چاره‌ای ندارن برای اینکه دوباره بتونن جامعه رأی خودشون، چون جامعه رأی خود اینا هم ازشون قهر کرده، بخوان برگردونن میدونه باید چیکار کنن؟ باید فضای جامعه رو رادیکال کنن، تند کنن فضای جامعه رو. برای اینکه رأی بیارن 5 تا کار انجام میدن. 1، سایه جنگ. میگن دوباره به ما رأی بدید، اگه به ما رأی ندید جنگ میاد. 2، سایه تحریم. به ما رأی بدید، اگه رأی ندید تحریم ها بیشتر خواهد شد. این کلمه نسبیه، تحریم ها بیشتر خواهد شد یعنی چی؟ مردم هم فکر میکنن دیگه، یعنی نمیدونن که این آخر تحریمه. اینو من نمیگم، آقای اوباما رفته مؤسسه سابان سخنرانی کرده، ازش میپرسن چرا با ایرانی ها وارد برجام شدید، مذاکره شدید، میگه چون ما بیشتر از این دیگه ایران نمیتونستیم تحریم کنیم. این اوباما داره میگه، رسما برید سرچ بفرمایید، پر فیلماش همه جا ریخته. 3، حضور افراطی ها. ببینید فلان آدم افراطی تو انتخابات شرکت کرده، بیاید به ما رأی بدید که او رأی نیاره. 4، حقوق زنان. 5، فیلترینگ، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی. البته عرض بکنم در بین جبهه انقلاب هم یک سری نادان و بعضا نفوذی و مغرض وجود دارد که پاس گل‌های خیلی خوبی به اونها میدن، پاس گل‌های خیلی خوبی میدن، دقیقاً به نفع او کار میکنن، آجر میدن دست اوستا. اینا خیلی باید مراقبت، دم انتخاباته. الان این بحث مذاکره دوباره، نمیدونم مصاحبه که مسئول سیاست خارجی ما انجام داد با مجله اشپیگل آلمان که پرسش کننده پرسیده آیا بعد از ترور سردار سلیمان بازم شما حاضرید مذاکره کنیم یا حالا بابش بازه، و توییتی که یک نفر از نزدیکان فکری این آقایون میزنه که عباس میرزا بعد از معاهده گلستان، یعنی بخشی رو ما دادیم از مملکت رفت، میدونست ما نمیتونیم بجنگیم، یک سری از آقایون اومدن گفتن انتقام انتقام، مردم رو شوروندن، عباس میرزا مجبور شد بجنگه. وقتی وارد میدونستم ما پیروز نمیشه، اما دید وقتی مطالبه عمومی ایبی نداره میریم میجنگیم. وقتی هم رفت جنگید چه اتفاقی افتاد؟ شکست خورد، معاهده ترکمنچای هم اومد. ببین فنی داره میگه که چی؟ جنگ در پیشه. من به شما عرض کردم جنگی در پیش نیست. من اینو مستند به شما عرض میکنم، چند وقت پیش در ابوظبی جلسه بوده، رسما این عرب ها برمیگردن حمله میکنن با آمریکایی‌ها تو جلسه، داد و بیداد را میندازن، میگن یک عمر ما رو شما مکیدید، از ما به ما گفتید بهترین اسلحه ها رو بهتون میفروشه، ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه، ایران پهباد خود تو رو زده، آرامکو رو زده، اینجا از روی دفاع موشکی پاتریوت آمریکایی رد شده، اونجا موشکار تو کله بزرگترین پایگاه نظامی تو منطقه زده، خودت نتونستی دفاع کنی، از ما میخوای دفاع بکنی؟ تا اینو من به شما بگم، تا روزی که این ولد نامشروع صهیونیسم جهانی در منطقه در تیررس ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونیستی، تا موقعی که ما میتونیم اسرائیل رو با خاک یکسان کنیم، اینا دست از پا خطا نخواهند کرد. سایه جنگ یک بازی انتخاباتیه، هر چند آبروی بیرونی ما رو هم داره میبره، اما آقایان این براشون مهم نیست، به هر قیمتی تو قدرت بود. مسئله دوم تحریم ها که عرض کردم، تحریمی بیشتر از این نیست، فقط برای اینکه این تحریم ها رو پابلیک کنن، عمومی کنن، بکشونن تو جامعه، میدونید چی میگن؟ میگن آی مردم میدونید چرا مربی استقلال از اینجا گذاشت رفت آقای استراماچونی؟ چرا؟ میگه چون FATF رو ما تصویب نکردیم. FATF دیگه چیه؟ مردم نمیدونن. نماینده مجلس ما میخواسته بگه FATF، میگفته تف 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 تف. بعد مردم عادی بندگون خدا چه میدونن؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ میگن آها تو نمیدونی چیه، عیبی نداره. همون چیزی که نمیدونی چیه اگر به تصویب نرسه استقلال بدبخت. چرا؟ چون میدونی تیم پرطرفدار. سر ماجرای هواپیما امریکایی‌ها کد دادن به کشور عربی، گفتن بگید ما تو ایران بازی نمی‌کنیم. می‌بینید؟ ماجرا رو دارن می‌کشونن پابلیک، به ورزش و اینجور چیزا می‌کشونن. چون در عمل هیچی نیست. بدونید. خب کشور ما در نقطه قرار گرفته، هارتلند دنیاست دیگه، ما قلب دنیاییم. در نقطه قرار گرفته که هیچ کسی نمیتونه ایرانو بذاره کنار. چند مدت دیدین کشور اروپایی گفتن تا هوای ایران امن نشه ما نمیایم. همین دیروز پیام دادن آقا دوباره میخوام بیام رد شیم. خودشون اومدن پیام دادن. سه، حضور افراطی‌ها. اینا آدمایی رو میبرن میخشینن بیخ گوششون، آدم میفرستن. آقایون احساس تکلیف رو. که عزیزم شما احساس تکلیف نمیکنید تو انتخابات شرکت کنید؟ عمدن چهرهایی که از نظر قشر خاکستری جامعه چهره چیه؟ افراطیش نشون داده میشه. که مردم از ترس اون آدم و رأی سلبی بیان بدن، بگن چون میخوایم اون رأی نیاره بیایم به تو رأی بدیم. مردم باید هوشیار باشن. نه، ما به آدمی که برنامه داره، از قضا ما به آدم افراطی رأی نمیدیم خودمونم، نگران نباشید. افراط و تفریط دو سرش خطاست، دو سر یه قیچی هم. مورد سوم، مورد چهارم، حقوق زنان. این جدیه. حجاب اختیاری، خانوما برن ورزشگاه. خب گفتی خانوما برن ورزشگاه، خب رفتن ورزشگاه، بعدش چی شد؟ بردید ورزشگاه دیگه. نه، باید سوار موتورم بشن، خب بعدش. تک چرخم باید بزنم، بعدش. جفت راهنما رو روشن کنن، بعدش. هیچی دیگه، انتخابات تموم شد، خداحافظ. ما رأیمون آوردیم. مردم فریب اینا رو نخورد. مسئول دولتی ما بلند شده رفته دانشگاه شریف داره سخنرانی میکنه، میگه که چرا نمیذارن خانوما برن ورزشگاه؟ که این دانشجو بلند میشه میگه آقا جون اینجا دانشگاه شریفه ها، بچه که نیستیم. دلار چند؟ دلار چند؟ گفتید به ما رأی بدید که دلار 5 تومن نشه. ظاهرا فقط 5 تومن ایراد داشته، بالای 5 تومن هیچ ایرادی نداشته، تا 13 14 تومن که تا 18 19 تومن هم رفت. وقتی این فتنه‌گری ها صورت بگیره، این شیطنت ها صورت بگیره، ما چاره ای جز روشنگری بگید نداریم. نمیتونیم ساکت بشیم که. ما توهین کردیم به کسی؟ اسم یکیتون رو نیاوردیم. اما این دلیل نمیشه که آقا یه کشوری تا ورطه نابودی پیش ببرید. مردم مستضعف مشکل دارن، خدا شاهده. ارزش پول ملی یک سوم شده، طرف 2 میلیون حقوق میگرفتن، 2 میلیونش الان قد 700,000 تومان نمیارزه. سال 89 این اگه 44,000 تومان یارانه میگرفته، دلار 1,080 تومان بوده. یعنی 42 دلار یارانه میگرفته هر نفر. 42 دلار الان بیش از 500,000 تومان پولشه. تو همه چی رو گرون کردی، یارانه رو نگه داشتی؟ بعد بنزین هم این قصه ها اتفاق بیفته، اونم به ناکارآمدترین شکل و غیر کارشناسیترین شکل ممکن. این که نمیشه که. اینا حرفای الان بنده نیستش. برید سخنرانی های 1 سال پیش بنده رو ببینید. تو اونجا میگفتم آقا جون بنزین رو باید به افراد داد سهمیشو، نه به ماشین، نه به وسیله نقلیه. اون کسی که ماشین نداره چه گناهی کرده؟ شما بعدتون میومد به جای هر نفر، به جای همین یارانتون 40 لیتر بنزین بهتون میدن، 40,000 تومان بهتون پول میدن، 40 لیتر بنزین بهتون میدادن، خواه ماشین داشته باشه خواه نداشته باشه. یه خانواده 4 نفره بودی، یه موتور داره پدر خانواده مثلا، یه پراید داره، یه خانواده معمولو بگیم دیگه، درست شد؟ 160 لیتر بنزین میگرفتی ماهانه، از اون طرفم بنزین میشد 5 تومن، مردم اضافه بنزینشو میفروختن. نه قاچاق بنزینی بود، هر چقدرم تورم میرفت بالا رو قدرت خرید مردم دیگه تأثیر نمیذاشت. الان بنزین کردی 3 تومن، تضمین به من بده تو سال دیگه تورم نداری، سال دیگه نه 2 سال دیگه 3 تومن دوباره قد 1,000 تومن الان. باز دوباره باید بکشید بالا قیمتا رو، باز دوباره شورش و باز دوباره آشوب و باز دوباره کشته و باز دوباره آبروی مملکت بره. آیا تدبیره؟ والا من نمیدونم، به خود من چه توی مملکت هر چی اسم میذارن برعکس میشه، میذارن مدرسه غیر انتفاعی کاملا انتفاع توشه، یعنی پول میگیرن. میذارن سیم کارت اعتباری دقیقا اعتبار نداره، همون اول باید پولشو بدی. ما هم نه والا تدبیری دیدیم نه امیدی. این که نمیشه که. این خط همینجوری خواهد دم انتخابات هی بحث فیلترینگ باز مطرح هاش. یه سری شورش های درست میشه، یه سری شلوغ کاری ها سرود. آقا اینترنت رو ببندیم، آدم دارن تو بین ما که بیان یه سری حرفا بزنن. تا بیان این حرفا بزنن یه عده میشن منجی شبکه‌های اجتماعی. نه من اجازه نمیدهم فیلتر کنید. آی مردم بدانید به دستور دادستانی بوده است، من کاری نیستم. نه امینه. این خطی نشون. این دست فرمون تا خود انتخابات همینه. تندی های بی خود برای اینکه قشر غیر انقلابی و ضد انقلابی رو بکشونن تو انتخابات. چون اونا بین دو گزینه جریان انقلابی و این عزیزان به این عزیزان رأی میدن. اونا هم انصافا خوب سواری میدن. شما چرا روشن نمیشه چند بار ازتون سواری بگیرن؟ پینوکیو بعد 60 قسمت بالاخره درست شد، به خودش اومد، فهمید بابا شناخت بچه کوچیک یه سری چیزها رو میفهمه، شما چرا نمیفهمید؟ دقیقاً راهکار همینه، بیداری مردم. مردم باید بیدار کن. ما این مثلث رو باش ببینید عزیز من، کاری که اونها با حاج قاسم کردن قتل نبود، قتال بود، قتال با نظام بود. از این به بعد امریکایی ها و صهیونیست ها در هیچ جای دنیا منافعشون نباید در امان باشه. یک، خود آمریکا. دو، آدمای آمریکا که باید به مردم شناسون دینا کیان. سوم، تفکر امریکایی که تفکر امریکایی رو باید با جدال احسن و با مناظره روشنگری کرد و بیدار کرد مردم. از همه هم خطرناکتر همون سومی است، تفکر آمریکاست. چون شما جاسوس یه روزی میگیری، پای آمریکا رو از مملکتت قطع میکنی، اما کسی که متأثر از تفکر آمریکاست رو نمیشه کارش کرد. ببین انقلاب حضرت موسی رو فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تمام غلط‌ها رو سامری و قارون کردن، هر دوتاشون هم از بنی اسرائیل بودن. تو مملکت ما هم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه در قبال مملکت ما، همه غلط‌ها رو همین داخل میکنن. همین که عرض کردم، با ادب احترام مستدل حرفمونو بیارم بزنیم. نکته آخرم این که این کشور راهکار داره، فراوون راهکار داره. من مثال بنزینشو فقط برای شما زدم، چون این آقایون میگن اگه ما نمیبودیم یکی دیگه میبود بدتر میشد. دیدید راهکار هست، شما انجام نمیدید. 150 هزار میلیارد مالیات، تقریبا یک سوم مالیات داره گرفته میشه، یک سوم که بی خود معافیت داره، معافیت های عجیب غریب. این شبکه عظیم کنکور هست، دیدید چه درآمدی دارن که مافیای کنکور معافیت مالیاتی داره. خیریه معافیت مالیاتی داشته برای چی؟ برای اینکه کار خیر انجام بده. خیریه که رفته شرکت هواپیمایی زده چرا باید معافیت مالیاتی داشته باشه؟ خوب راشو یاد گرفتن. یک سوم دیگر اصلا مالیات نمیگیرن. از سپرده گذاری که 10 میلیارد پول گذاشته تو بانک سود داره میگیره، مالیات نمیگیرن. از کارمند و کارگر میگیرن. فرار مالیاتی عظیم پزشکان و وکلا، فرار مالیاتی کسایی که کارت بازرگانی دارن، اینها رو شما جمع بزنید، ما هیچ نیازی به فروش نفت نداریم. دولت ما جز ثروتمندترین دولت های دنیاست، کلی دارایی داره، نمیدونه چجور باید استفاده کنه. کارخونه به اون عظمت رو 10 میلیون تومان واگذار کرده. و یه عجیب نیست؟ شما اگه مال باباتون بود اینجوری واگذار میکردید؟ تو این خصوصی سازی ها چه اتفاقاتی افتاد؟ ما 18 اقتصاد دنیای مردم، پول زیاده تو این کشور، مدیریت نیست. مقصرم ماییم، ماییم داریم انتخاب میکنم خودمون. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت تازه چه نالیم، از ماست که بر ماست. اگر مجلس ما مجلس میبود، همون روزی که وزیر اقتصاد بد عمل کرد، اون روزی که رئیس بانک مرکزی این بلا رو سر ارزش ریال آورد، باید استیضاح میکردن برخی از آقایان. هیچی چی میشد؟ رئیس بانک مرکزی عوض شد، رئیس جمهور محترم ایشون رو به سمت مشاور خودش گذاشت. زمانی که در کشور ما وزیر صنعت معدن تجارت ما در آستانه استیضاح قرار میگیره، خودش استعفا میده، میاد بیرون، میاد انگار از مسابقه فوتبال اومده بیرون، پیرنشو عوض میکنه، شماره 8 میشه شماره 10، در قالب وزیر رفاه دوباره میره تو و مجلس رأی میده. این مهم کدام مجلس؟ مجلسی که 290 تاش یک سومش تایید صلاحیت نشده، که عموما هم اقتصادیه میدونید دیگه. بسم الله آقا جون، همین الان مجلس هستید، این مجلس تا خرداد هست درسته؟ 4 ماه مونده. شما راست میگید، عیبی نداره، همین الان سریع دو فوریت نه سه فوریت یه قانون تصویب کنید که دلیل رد صلاحیت نماینده ها اعلام عمومی بشه. خوبه؟ که ببینیم واقعا شما مثلا همتون سیاسی رد صلاحیت شدی؟ فساد اخلاقی داشته طرف میگه رد صلاحیت سیاسی شدم، فساد اقتصادی داشته میگه رد صلاحیت شدم. شورای نگهبان طبق قانون اجازه نداره علنی کنه دلیل رد صلاحیتو. شما راست میگید، همین الان قانونشو بذارید. شما راست میگید، اصلا عیبی نداره یه نامه بنویسید به شورای نگهبان بگید دلیل رد صلاحیت من نوعی رو اعلام عمومی کن. شما راست میگید، مجلس محیط غیر شفاف به وجود آورد، رانت به وجود آورد، باعث شد شما فاسد بشید. 4 ماه از مجلس مونده، شفافیت آراء نمایندگان رو ببرید دو فوریتی به صحن علنی، سریع تصویب کنید، بیاد شورای نگهبان هم تایید میکنه. نگران نباشید، من پرسیدم، نمایندهای مخالف سیاسی شما هم همه امضا میکنن، من پرسیدم، همین دیشب توییتش هم زدم. راست میگید دیگه، چرا نگرانید مردم بدونن رأیتون چیه؟ والله به خدا تو عراق، افغانستان، آمریکا، اسرائیل، کانادا، اتحادیه اروپا، تو خیلی کشورهای دنیا شفاف رأی مردم، رأی نمایندگان مردم شفافه. مردم میفهمین آدمی که به نمایندگی از خودشون فرستادن اونجا به چی داره رأی میده. ما اینجا نمیدیم. طرف میتونه بره مصاحبه کنه، بگه من با این طرح موافقم، یه پولی بگیره، مخالف رأی بده. از کجا میخوایم بفهمیم ما؟ بابا این روشی که ما انجام دادیم، بچه پیغمبرم بفرسته اونجا، امکان فاسد شدنش وجود داره؟ تو اگه راست میگی بیا شفاف کن. مگه تو نماینده ما نیستی؟ چجوری شما در مخالفت با یه طرح میاد پشت تریبون مجلس سخنرانی میکنید؟ ها؟ دیدید دیگه، میام اون مخالف سخنرانی میکنن. خب رأیت هم ما بدونیم چیه. آقا جون تا مجلس هفتم رأی مردم شفاف بود. رأی نماینده ها شفاف بود چون قیام قعودی بود. از روزی که این الکترونیکی شد، پنهانکاری صورت گرفت، این فسادا در مجلس شکل گرفت. هنوز که مجلس، هنوز که شما هستید، همین رد صلاحیت شده هاتون هنوز هستن. که من دیروز یکی از رئیس فراکسیون شفافیت مجلس رو دعوت کردم، ایشونو من شنیدم، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس مخالف شفافیت آرای نمایندگان. اینو شما یعنی هر جای دنیا برید بگید میگن امکان ندارم چی چیزی. ایشون اومد گفت تو از کجا مطمئنی اینجوریه؟ من گفتم عیبی نداره، من قضاوت نمی‌کنم. این گوی و این میدان، جناب آقای محمود آقای صادقی، نماینده محترم تهران، این گوی و این میدان، همین فردا طرح دو فوریتیشو امضا جمع کن بفرست تو صحن علنی. من با مخالفان سیاسی شما به نمایندگیش با آقای حاجی دلیگانی صحبت کردم، گفته به خدا قسم ما امضا می‌کنم. این گوی و این میدان، این درخواست ما از شماست. مردم هم شما رو قضاوت خواهند کرد. بذارین تر اصلا به اسم شما تموم بشه، به اسم شما تو تاریخ ثبت بشه، آیندگان بگن آقا درود بر پدر و مادر کسی که این تر رو به تصویب رسون. ما میخوام کار مردم پیش بره. نمیشه که هر دفعه مردم یه مطالبه درست دارن، حواسا رو پرت کنه، یه روز نم دختر آبی، یه روز نمیدونم چی قرمز، یه روز نم ورزشگاه، یه روز نمیدونم چی. از این قسام زیاد بلدن مردم. گول نخورید، هر چی گفتن شما بگو دلار چند، اشتغال چی شد، اون سایتی که قرار بود مستضعفین بیان ثبت نام کنن پول بگیرن چی شد، اینا رو بخواید. شفافیت بخواید، از نمایندتون بخواید، از کاندیدا بگو که آقا تو میخوای بری مجلس، خودت پیشاپیش بیا اعلام کن، بگو این اموال من، خواه قانون هست خواه نیست، اینم رأی من. من هر چی رأی بدم تو مجلس، میام توی شبکه‌های اجتماعی، تو سایتم میام اعلام کنم امروز این 4 تا رأی گیری صورت گرفت، من به این گفتم آری، به این که گفتم نه، به این کم ممتنه. ببین مردم به شما احترام میذارن یا نه. جایی که شفاف نباشه دزدی اتفاق میفته، تعارفم نداره. تمام مشکلات ما راه حلش در داخل است. سرتون رو درد آوردیم به لحظات ملکوتی از آن نزدیک شدیم، مصدقتون شدم، باعث افتخاری بود خدمت شما بودم. تشکر میکنم از شما برادران و خواهران بزرگوارم که حقیر رو تحمل فرمودید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات را بفرمایید.